ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، 11:30 صبح به وقت پراگ به رادیو فردا گوش میکنید. خبرگزاری های ایران درباره ادامه یا پایان مذاکرات هسته‌ای در بغداد گزارش های زد و نقیضی میدهند. مصر دومین روز انتخابات ریاست جمهوری این کشور را برگزار میکند. عفو بین الملل میگوید اعدام های گسترده در ایران برای ارعاب صورت میگیرد. سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمست هستم. آخرین خبرها و گزارشات تا این ساعت از رادیو فردا. خبرگزاری های ایران درباره ادامه یا پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در بغداد گزارش های ضد و نقیضی می دهند. در حالی که برخی خبرگزاری های ایران از پایان مذاکرات ظاهراً بدون نتیجه گزارش می دهند، خبرگزاری فارس می گوید که دو تیم پس از استراحتی کوتاه بار دیگر به میز مذاکره بازگشتند. سعید جلیلی و کاترین اشتون صبح پنجشنبه پیش از مذاکرات هیئت‌ها بار دیگر به طور دو جانبه گفتگو کرده بودند. ظاهراً اختلاف نظرهایی درباره پیشنهادهای مطرح شده بروز کرده است. رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری مصر در دومین روز به پای صندوق‌های رای رفتند. روز چهارشنبه بخش‌های وسیع از مردم آرای خود را به صندوق ریخته بودند. 13 نامزد در این انتخابات با هم رقابت می‌کنند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید هدف ایران از اعدام‌های گسترده ایجاد ارعاب برای جلوگیری از بروز نارامی اجتماعی در این کشور است. عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود افزوده که جمهوری اسلامی ایران به طور روزافزونی در جامعه بین‌المللی به خاطر برنامه هسته‌ای‌اش منزوی شده و همزمان حاضر به تحمل هیچ نوع اعتراض اجتماعی نیست. در این گزارش به سرکوبی فعالان حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز اشاره شده است. خبرگزاری ایسنا میگوید که شرکت دخانیات ایران قصد دارد از فردا 5 خرداد ماه به مناسبت هفته ملی دخانیات به مدت 1 هفته تا 11 خرداد ماه فروش کلی سیگارهای تولیدی خود را در سراسر کشور متوقف کند. به گزارش این خبرگزاری سالانه بیش از 65 میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود. این خبرگزاری افزوده که بسیاری از کارشناسان میگویند و آمار منتشره نیز حاکی است که نیمی از نیاز بازار سیگار ایران از طریق قاچاق تأمین می شود. خبرگزاری ایسنا گزارش دیگری هم دارد در مورد شکایت وزارت اطلاعات ایران از خبرگزاری فارس. به نوشته ایسنا، وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای گفته است که به دنبال انتشار خبر خلاف واقع و کذب خبرگزاری فارس در روز چهارشنبه تحت عنوان وزیر اطلاعات فعلا راجع به اظهارات رئیس جمهوری درباره سکه و ارز سکوت می‌کند، خبرها و گزارش‌های خلاف واقع داده است. بنابر این گزارش، وزارت اطلاعات ایران از خبرگزاری فارس به دادستانی عمومی و انقلاب استان تهران شکایت کرده. اجلاس سران اتحادیه اروپا در پایان کار خود به یونان هشدار داد که اگر بخواهد همچنان در منطقه یورو باقی بماند، باید سیاست‌های ریاضت اقتصادی را ادامه دهد. مهمترین بحث این نشست گفتگو درباره بدهی‌های منطقه یورو و چگونگی مشارکت کشورهای عضو برای حل این بحران بود. در اینجا از شما دعوت می‌کنم که به مستند رادیویی انفرادی از وحید پوراستاد گوش کنید که این تکرار 6 بخش این برنامه است.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهور آور خود برای شما بگویند. سال 1363 زندان قزلحصار. روزها تبدیل به چند هفته شده و هفته ها تبدیل به چند ماه. حاج داوود رحمانی رئیس زندان قزلحصار به همراه زندانبانان و توابان تلاش می کنند فضا و سکوت حاکم بر گورستان را در سالن ویژه تابوت ها برای مردان و زنان زندانی بازسازی کنند. قیامت، قبرها و یا همان تابوتها شکلی ساده با امکاناتی ابتدایی دارند اما با کارکرد و درون مایه‌ای پیچیده. زهره شیشه یک زندانی سیاسی بود در دهه 60 با 4 سال سابقه زندان. او 6 ماه از این دوران را درون تابوتها بود.
یک فرد خودش رو در بدترین شرایط پیدا میکنه. ارتباط خودش با دنیای بیرون کاملا قطع هست. از خانواده و بستگانش هیچ خبری نداره. از اون طرف هم خانواده از ما هیچ اطلاعی ندارن. در واقع رئیس زندان هم هر روز میامد این رو بازگو میکرد که شما گم شده هستید. کسی که از شما خبر نداره و شما در واقع مردگانی هستید که فراموش شدید. هیچ صدای اونجا نمیامد. فقط صدایی که بود صدای تبلیغاتی بود که از طرف رئیس زندان اونجا پخش می شد. بیشتر اعترافایی بود که پخش می شد و افراد رو تحت یک فشار روانی قرار می دادن. از هیچ رویداد خارج از زندان به طور واقعی ما اطلاع نداشتیم و حتی از زندانیایی که در اون اطراف نشسته بودن در این تابوت ها باز هم ما اطلاعی نداشتیم. این یک زندانی رو در بدترین شرایط قرار می داد. فقط افرادی شاید می تونستن این شرایط رو تحمل کنن که تعداد بسیار بسیار اندک بودن، که یک ایمان خیلی شدید داشتن و اعتقاد داشتن که این شکنجه ها یک روزی به پایان می رسه.
وضعیت جسمیت روز به روز بدتر می شود. دچار ضعف عضلانی شدیدی شده ای. عضلات کمر و گردنت شدیداً درد می کند. در اینجا یا در مقابل این دردهای جسمی و روانی مقاومت می کنی و یا به صف بریدگان و توابین می پیوندی. شکوفه سخی با بیش از 8 سال سابقه زندان که 9 ماه آن درون تابوت ها بوده می گوید می‌خواستند زندانی یادش برود، حتی کنار او زندانی دیگری نشسته.
اگر که مفصلای انگشتتو میشکستی ناخودآگاه همه نوع گزارش میدادن یا خود تواب میمد کتک میزد به این عنوان که با شکستن انگشتت داشتی پیغام میفرستدی برای یه زندانی دیگه. مهم این بودش که زندانی کم کم یادش بره که یه نفر دیگه بغل دستش نشسته، هیچ صدایی رو نشنوه و با یه سرفه، اگه سرفه میکردی میگفتن بعد اجازه بگیری که سرفه کنی، چون اگه سرفه میکردی باز داشتی خبر میدادی به یه زندانی دیگه که من هنوز وجود دارم، هنوز اینجا نشستم. وقتی که میخوابیدی دراز میکشیدی باید همیشه 24 ساعته چشمند به چشت می بود و مدام سر چشمند ما را اذیت می کردند. بعضی چشم زیر چشمند عفونت می کرد برای بعد از مدت های طولانی این چشمند کثیف رو به چشم داشتن و اذیت می کردند. می اومدن 2 لایه چشمند می بستن، 3 لایه چشمند به چشم یکی می بستن. اگه زیر پتو خوابیده بودی و ناگهانی وسط شب می اومدن پتو رو از رو سرت می کشیدن ببینن آیا زیر پتو چشمند به چشمت هست یا نه.
زندانبانان می‌خواهند زندانی درون تابوت‌ها را به انسانی مسخ شده تبدیل کنند. جسمش را تنها آزار نمی‌دهند، بلکه می‌خواهند روح و روانش را نیز تسخیر کنند. زهره شیشه
شکنجه های روزانه ای بود که رئیس زندان هر روز صبح وارد می شد و بر اساس گزارشی که پاسدارا داده بودن یا توابین افراد رو از اونجا بعضی ها رو جدا می کردن می بودن در بیرون یا همون قسمت در واقع مورد شکنجه قرار می دن. بعضی وقت هم از کابل استفاده می کردن. جای این شکنجه ها بسیار دردناک بود و افراد حتی حق اینو نداشتن که ناله بکنن. به همین دلیل این انزوای کاملی که یک فرد داشت باعث می شد که از لحاظ جسمانی هم خیلی تحت فشار بیشتر
درآمد. یکی از تجربیات شکوفه سخی از درون تابوت‌ها زمانی بود که به خاطر فشارهای روانی دیگر قادر نبود چهره‌ای از فرزند و مادرش را در ذهن خود تجسم کند.
مقاومت کردن در اونجا سخت‌تر از مقاومت کردن در سلول انفرادی و در زندان عمومیه و به همین دلیل شاید چون من تونستم اونجا از بین نرم در واقع ساخته شدم. فشاری که به من آورد اونجا و حس خطری که اونجا کردم زمانی بودش که بعد از چند ماه که فقط به شکل منفی مقاومت میکردم، یعنی در حال تحمل اونجا بودم تا اینکه به طور فعالانه به مقاومت بپردازم، ناگهانی متوجه شدم که من دارم از درون خالی میشم. چیزی که من رو تکون داد این بودش که در یک زمان حس کردم که من هیچ تصویری نه از فرزندم دارم و نه از مادرم، یعنی منفرد شدن من به این شکل در اومده بود که حتی دیگه قدرت تخیل دیدن چهره اینها رو نداشتم و این تکون بسیار سختی بود برای من. از همونجا باعث شد که شروع کنم به پروروندن ذهنم و فعالانه علاوه ذهنی درگیر بشم با اون چیزی که داشت اونجا بر من اتفاق می افتاد و این باعث شد که بتونم مقاومت کنم و بتونم سالم از اونجا در بیام.
شهرنوش پارسیپور هم نویسنده ایست که یک ماه از دوران 5 سال زندان خود را در دهه 60 درون تابوت ها گذراند.
من وقتی در بند بودم هی می دیدم یه افرادی میان تو زندان که من قبلا دیده بودمشون و حالا خیلی لاغرم. یکی از اونها دختر اصلا چاقی بود که وقتی آمد اینقدر لاغر بود که من فکر کردم شاید یه جایی مثل اشویتس بردن اینا رو و غذا ندادن بهشون. وقتی من رو بردن به این تابوت ها، وقتی به بند برگشتم دیدم همه با تعجب به من نگاه میکنن و یکی از دوستان آمد گفت تو اینقدر لاغر شدی که انگار هیچی غذا نخورد.
فشارهای روحی و جسمی، پخش صدای مداوم نوحه و قرآن در کنار سخنرانی‌های ایدئولوژیک که از بلندگوها پخش می‌شد، تحقیر مداوم و ایزوله شدن کامل شرایطی را فراهم آورده بود که زهره شیشه با 6 ماه تحمل این تابوت‌ها می‌گوید توصیف آن شرایط نفس را بند می‌آورد.
من فکر کنم انقدر این جریان عمیق و شدید بوده اصلا این حرفایی که من میزنم نمیتونه اون احساسی که من اونجا داشتم و این هم خیلی وحشتناکه. کافی یه نفر خودش فکر کنه 6 ماه 8 ماه 2 ماه چشم‌بسته در یه جای تاریک بدون هیچ ارتباطی با دنیای بیرون قرار گرفته. من فکر کنم هر کی یه دقیقه فکر کنه نفسش بند میاد، احتیاجی نیست شما چیزی دیگه بگید، ولی خب توی کوتاه مدت اینا خیلی آدم رو از بین بردن، یعنی از لحاظ روانی مسیاری روانشون پاک شد تو اون قسمت.
بیشترین زمانی که برخی از زندانیان دهه 60 تابوت‌ها را تحمل کردند 9 ماه بود که شکوفه سخی هنگامی که 19 ساله بود آن را تجربه کرد. او از احساس خود از این تجربه می‌گوید.
من این رو دارم با خودم، این تجربه اینه که حس اینه که داری از درون توهی میشی کاملا، این حس با وجودت لمس میکنی، حس اینه که با دیوانگی مرزت خیلی کوچیکه و هر لحظه که اجازه بدی ممکنه که کاملا از دست بدی و دیوانه بشی، حس اینه که مدام کرکس و بالای سرت هستن و منتظر اینه که شما یک لحظه پاتون بلغزه و اینا آسیبی رو که میتونن برسونن و حس اینه که باز میتونی با همه اینا مچ بندازی و مقاومت کنی و از توش زنده در بیای. همه اینا همه هنوز زنده است با من.
تیر ماه 1363 زندان قزلحصار. هیئتی از سوی آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام رهبر جمهوری اسلامی از زندانها بازدید می کند. پس از گزارش این هیئت دستور برچیده شدن تابوت ها صادر می شود. زندانبان کنار زندانی می ایستد و می گوید چشمندت رو بده. لحظه ای سکوت می شود. زندانی چشمندش را بر می دارد. چشمانش به نور عادت ندارد. او حالا می تواند تمام همبندی های کناریش را ببیند. قطره های عشق از صورتش سرازیر می شود. در برنامه بعدی شما را به درون واحد مسکونی میبرم، تجربه ای فراتر از سلول انفرادی و حتی تابوت ها.
تابوت خودش خیلی فجیع‌تر از سلول انفرادیه. مثلا زمین تا آسمون با سلول انفرادی فرق میکنه تابوت، ولی خود قبر و قیامت و تابوت زمین تا آسمون با واحد مسکونی فرق میکنه. یعنی زنگ تفسیر واحد مسکونی میشد قبر و قیامت.